ساعت 18 به وقت ایران، شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا باشید، همراه با من رویا ملکی. نرخ دلار به بیش از 129,000 تومان رسید. یک عضو شورای شهر تهران از وجود ده‌ها مراکز تجاری ناایمن در پایتخت خبر داد. و در پی بارش‌های سیل‌آسا در غزه، مقامات بهداشتی درباره وقوع فاجعه انسانی هشدار دادند. بعد از ظهر روز شنبه، نرخ دلار در بازار آزاد ارز به بیش از 129 هزار تومان رسید که در دهه‌های گذشته بی‌سابقه است. قیمت دلار طی هفته گذشته از نوسان‌های متعدد برخوردار بود و در عرض یک روز با جهشی 2000 تومانی رکورد شکست. افزایش نرخ یورو نیز روز شنبه ادامه یافت و هر یورو در بازار آزاد بیش از 151 هزار تومان معامله شد. بازار ارز ایران با آنکه سالهاست دارای نوسانهای گسترده است، اما پس از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده است. قیمت سکه طرح امامی هم از مرز 139 میلیون تومان عبور کرد. رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران روز شنبه اعلام کرد از مجموع 129 ساختمان ناایمن پایتخت، 12 ساختمان مربوط به پاساژها و مراکز تجاری است که هنوز اقدامی برای ایمنسازی انجام ندادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی بابایی در این باره گفت 54 ساختمان مهم دیگر نیز هنوز برای ایمنسازی اقدام نکردند. او اسامی مراکز تجاری در معرض خطر را شامل پاساژهای میلاد قائم، مهستان، رضوی، گراند هتل، شناسا، زورخانه، وحدت، بلور، طلازاده، صفوی، امین و علمی عنوان کرد. بیشتر نیز رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران از وجود بیش از 36 هزار ساختمان ناایمن در پایتخت خبر داده بود. همچنین به گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران، نزدیک به 80% از ساختمان‌های دولتی در پایتخت تاییدیه ایمنی ندارند. با افزایش بارش‌های شدید و جاری شدن سیل‌های گسترده، مقامات بهداشتی در غزه روز شنبه درباره وقوع یک فاجعه انسانی در این منطقه جنگ‌زده هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دست کم 11 تن بر اثر طوفان شدید در این باریکه جان خود را از دست دادند. دفتر رسانه وابسته به گروه افراطی حماس گزارش داد بارش‌های سیل‌آسا علاوه بر تلفات جانی باعث فرو ریختن 13 خانه مسکونی و آسیب به بیش از 53 هزار چادر محل اقامت آوارگان در غزه شده است. گزارش دفتر رسانه حماس هنوز به طور مستقل تایید نشده. در همین حال، آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اعلام کرد که تجهیزات لازم برای ایجاد سرپناه‌های اضطراری برای بیش از 1 میلیون تن در خارج از نوار غزه موجود و آماده ارسال است. این آژانس بدون نام بردن مستقیم از اسرائیل تأکید کرد که جلوگیری از ارسال این کمک‌ها برای ساکنان غزه یک تصمیم سیاسی بوده است. رسانه‌های ایران روز جمعه 21 آذر ماه از توقیف یک نفتکش خارجی حامل 6 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل دریای عمان خبر دادند. مشتبه قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان، ضمن اعلام این خبر افزود این کشتی بدون مدارک دریانوردی در حرکت بوده و از سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کرده بود. آقای قهرمانی با اشاره به اینکه این کشتی روز پنجشنبه توقیف شده است، افزود پرونده این کشتی تشکیل و دستور تخلیه محموله آن صادر شده است. 18 خدمه این کشتی که ملیت آنها اعلام نشده در بازداشت هستند. تا کنون اطلاعاتی درباره اینکه چه شخص یا نهادی در قاچاق این مقدار از سوخت دست داشته منتشر نشده است. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تأکید کردند با قاچاقچیان سوخت به شدت برخورد خواهد شد. معاون عمرانی استانداری تهران با تأیید افت فشار آب در پایتخت دلیل آن را کم آبی عنوان کرده و گفته است این اقدام برای مدیریت مصرف آب انجام شده است. به گفته کمال‌الدین میر جعفریان، میزان بارش باران در تهران کافی نیست و بارش ها از ابتدای آذر ماه در برخی مناطق کمتر از 1 میلی‌متر بوده است. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از کاهش چشمگیر ذخایر آب آب در 5 سد تأمین کننده آب شرب تهران منتشر شده است. این مقام استانداری تهران از آغاز بهره برداری از پروژه انتقال آب از سالاقان به تهران خبر داد و گفته است که در هر ثانیه 5000 لیتر آب وارد شبکه می شود. کشورهای اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دارایی‌های روسیه به مدت نامحدود به توافق رسیدند. تا کنون هر 27 کشور عضو اتحادیه باید هر 6 ماه یک بار به اتفاق آرام موافقت می‌کردند که مسدودیت را حفظ کنند. در میان طرح آمریکا برای بازگرداندن مسکو به صحنه جهانی اختلافات جدید را در میان متحدان غربی ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها مذاکره روز جمعه 21 آذر به یک تصمیم مهم رسید. دانمارک رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای این اتحادیه با اکثریت آرا موافقت کردند که 210 میلیارد یورو دارایی‌های دولتی روسیه در اتحادیه اروپا را به طور نامحدود مسدود کنند و اولین مانع در دسترسی اوکراین به این پول به عنوان وام غرامت را برطرف کرد. بیشتر این پول یعنی 185 میلیارد یورو در مؤسسه اوراق بهادار یوروکلیر در بلژیک نگهداری می شود. برای مسدود کردن نامحدود این دارایی‌ها کشورهای اتحادیه اروپا از یک مکانیسم اضطراری اقتصادی استفاده کردند که امکان می‌دهد نیازی به اتفاق آرا نباشد و رأی اکثریت برای تصویب طرح کفایت کند. بدین ترتیب مخالفت مجارستان را با مسدود کردن نامحدود دارایی‌های روسیه از بین بردند و نیازی به تمدیدهای 6 ماهه ندارد. خانم کایا کالاس مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در شبکه ایکس در این مورد نوشت تا زمانی که روسیه به طور کامل غرامت خسارات وارده به اوکراین را نپردازند این مبلغ در خاک اتحادیه اروپا باقی می‌ماند. هدف اصلی اروپا استفاده از درآمدهای حاصل از این دارایی‌ها برای تضمین یک وام عظیم تا سقف 165 میلیارد یورو به اوکراین است. این وام برای پوشش نیازهای نظامی و غیر نظامی کیف در سالهای 2026 و 2027 برنامه‌ریزی شده است. نکته کلیدی اینجاست که این وام در واقع به عنوان پیش پرداخت غرامت‌های جنگی آینده روسیه تلقی می‌شود. اما در سمت دیگر اقیانوس گزارش‌ها از طرح‌های دولت آمریکا حکایت دارند که رویکرد کاملاً متفاوتی را پیشنهاد می‌دهد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح‌هایی را به اروپا ارائه کرده است که شامل استفاده از دارایی‌های مسدود شده برای بازسازی اوکراین و بازگرداندن اقتصاد روسیه به جریان جهانی است. نکات مهم طرح آمریکا از این قرار است: 1. استفاده از 200 میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه برای اجرای پروژه‌های بازسازی در اوکراین با مشارکت شرکت‌های مالی آمریکایی. 2. سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های استراتژیک روسیه مانند استخراج مواد خام و حفاری نفت در قطب شمال و 3. احیای مجدد جریان نفت و گاز روسیه به بازارهای جهانی و اروپا. این طرح با واکنش‌های منفی در اروپا روبرو شده است. مقامات اروپایی نگرانند که این پیشنهاد به مسکو فرصت تنفس اقتصادی بدهد و استراتژی انزوای روسیه را تضعیف کند. در مقابل مقامات آمریکایی استدلال می‌کنند که رویکرد اروپا به سرعت وجوه مسدود شده را به اتمام می‌رساند، ولی رویکرد آمریکا در بلند مدت حجم این دارایی‌ها را با مشارکت بخش خصوصی افزایش می‌دهد. در مقابل این تحولات بانک مرکزی روسیه این اقدامات را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده که در دادگاه‌های مسکو علیه مؤسسات اروپایی از جمله یوروکلیر اقدام حقوقی می‌کند. در حالی که اوکراین همچنان منتظر کمک‌های مالی حیاتی است، رهبران اروپا قرار است در 18 دسامبر 27 آذر گرد هم آیند تا جزئیات نهایی وام به کیف را مشخص کنند و به اختلافات داخلی پایان دهند.
گزارش شنیدید از حمید فاطمی. اما چند خبر کوتاه. مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد تغییر سهمیه و نرخ سوخت برای خودروهای نوشماره در مراحل بعد انجام می شود و نخست وزیر جدید جمهوری چک پذیرش تضمیم وام به اوکراین را رد کرد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.